سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تنها مسیر برای زندگی بهتر،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسه قبل بحث شد درباره این که مردم معمولاً آگاهی خودشون رو نسبت به حقایق عالم هستی از زندگی شروع میکنن. مردم معمولاً به زندگی میپردازن، میخوان بفهمن که چگونه زندگی بکنن تا زندگی بهتری داشته باشن. علاقه های مردم خیلی از نقطه های فیلسوفانه ای آغاز نمیشن، خیلی با انسانشناسی آغاز نمی کنن، خیلی حتی با خداشناسی آغاز نمی کنن. انگار مهمترین شناسی مردم زندگی شناسی است، اون هم نه در کلیاتش، در جزئیات. من الان چجوری رفتار بکنم یا زندگی کنم که زندگی بهتری به دست بیارم. من میخوام عرض بکنم که این شیوه مردم به ما نشون میده زندگی موضوع مهمیه، زندگی موضوع قابل توجهیه. در بخشی از آیات کریمه قرآن هم دیدیم که خداوند متعال دقیقاً از زندگی شروع میکنن. در نظر پروردگار عالم هم زندگی انسان بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه خیلی برداشت‌ها نسبت به دین و یک نگاه متدینانه صورت گرفته که ممکنه این حرف خیلی عجیب به نظر بیاد. من دوباره اون آیات کریمه رو در سوره طه برای شما قرائت می‌کنم، یک بار دیگه به برخی از جزئیات این آیات بپردازیم. وقتی که خداوند متعال حضرت آدم رو در بهشت آفرید و قرار داد، از زندگی در بهشت برای حضرت آدم شروع کرد تعریف کردن که زندگی تو در بهشت زندگیست با این چهار ویژگی مهم: هیچ وقت گرسنه نخواهی شد، هیچ وقت تشنه نخواهی شد، هیچ وقت بی‌لباس ناامن باقی نخواهی ماند، هیچ وقت زیر آفتاب بی سرپناه قرار نخواهی گرفت، مواظب باش دشمن تو شیطان تو رو از بهشت اخراج نکنه. این حرفا یعنی چی؟ یعنی اینکه خداوند متعال در بد و خلقت انسان، در آغاز زندگی انسان در بهشت، داره از زندگی انسان با انسان حرف میزنه. معلوم میشه زندگی انسان برای خدا مهمه، اون هم اون بخشی از زندگی که مربوط میشه به نیازهای ابتدایی حیاتی ما، نیازهای حتی شما تعبیر بفرمایید به نیازهای حیوانی ما. خیلی ها تصورشون از دین اساسا این هست که دین زندگی رو چیز بدی میدونه، دین زندگی رو یه مسئله منفوری میدونه که زشت ازش اصلا حرف نزن، میخواد زندگی رو یه جوری از بین ببره. تصور ما باید از زندگی درست بشه. خداوند متعال در همین آیات کریمه فرمود فلا یخرجنکما شیطان شما رو از بهشت اخراج نکنه. فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، اگر خارج بشی از بهشت زندگی دچار مشقت و سختی خواهد شد. در همین سلسله آیات فرمود که حالا که رفتید دنیا زندگی بکنید، بعد از هبوط آدم، بعد از اینکه آدم بنا شد بیاد روی زمین زندگی بکنه، فرمود هدایت من به شما خواهد رسید. وقتی هدایت من به شما برسه، اگر هدایت من رو ازش تبعیت بکنی، اون وقت دیگه زندگی دچار مشقت نخواهد شد. و بعد فرمودن اگر از هدایت من تبعیت نکنید، اگر حرف پیامبران من رو گوش نکنی، زندگی دچار دشواری خواهد شد. در این چند آیه در سوره طه کاملا واضحه موضوع اول زندگیه. ما نباید زندگی با مشقتی داشته باشیم. هدایت‌های الهی که از اهداف کلیدی و مهمشون از بین بردن زندگی پرمشقته و تبعیت کردن از هدایت الهی زندگی راحت رو به انسان نصیب خواهد کرد. در این باره باید ما بیشتر با هم حرف بزنیم. من الان یک روایتی رو اجازه بدید برای شما بخونم، ببینید شما چقدر از این روایت تعجب میکنید. مثلا در دین ما نماز عمود خیمه دین ماست. خب خیلی اهمیت داره نماز، معلومه. زیادم سر در نمیاریم از اسرار نماز، بنده خودم رو عرض میکنم. بالاخره یه کاریه که مستقیم هی باید در بارگاه پروردگار عالم بایستیم، از کاری رو تکرار بکنیم، به شدت یک کار تکراریه و ممکنه سختم باشه که انسان روزی چند مرتبه از زندگی عادی خودش دل بکنه یک کاری رو انجام بده که زیادم حکمتش رو ممکنه متوجه نشه. مثلا صدقه دادن رو آدم حکمتش رو متوجه میشه، یه گرسنه‌ای رو سیر کردی، یه لطفی کردی، طرف به شما لبخند میزنه. ولی برای نماز خیلی ها سوال میکنن خدا چه نیازی به نماز ما داره؟ معلوم میشه حکمت و فایده نماز برای خودشون رو متوجه نمیشن، میگن خدا چه نیازی داره. یعنی این که من که میدونم به درد من که نمیخوره، مگه به درد خدا میخوره من دارم میخونم؟ این سوالی همچین پیشفرضی رو انگار باید داشته باشه. حالا شما در مورد نماز این روایت شریف رو ببینید. در جامع الاخبار آمده است که پیامبر گرامی اسلام فرمودن الصلاة راحت فی البدن، نماز مایه راحتی و آرامش بدن انسانه. کمتر به آثار بدنی نماز توجه میشه، کمتر کسی به فواید دنیایی نماز توجه میکنه. بنده هم لابد بخوام یه جایی به عنوان یه مبلغی از دین حرف بزنم، در این باره ها صحبت بکنم، میگن آقا شما اون مسائل زیبای معنوی رو از اون اوجش پایین آوردید، در سطح نیازهای مادی ما کشوندی و مطرح کردی، چقدر زیبایی های دین از دست رفت. چون اصلا تصورمون این است که راحتی در بدن بخواد ایجاد بشه، یک حرف غلطی انگار زدیم. یا درباره نماز شب که اوج معنویت ماست، حتما روایت در این باره زیاد شنیدید. من یکی از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام رو در این باره برای شما آوردم. میفرماید قیام اللیل مسحت البدن، قیام شب اصلاح کننده بدنه، سلامت رو برای بدن انسان به ارمغان میاره. برخی از کسانی که در رشته های مختلف مربوط به بیماری های جسمی کار میکنن حرف هایی در این زمینه دارن. من الان بخوام حرفاشون رو نقل بکنم دیگه خارج از بحث خواهیم شد. واقعا ما باور نمی کنیم که نماز شب برای سلامتی بدنمون مفیده. نگاه ما به دین معمولا اینجوری نیست. نگاه ما به دین معمولا اینگونه نیستش که ما برای زندگی راحت و خوب و خوش در دنیا به دین احتیاج داریم و دین بهترین راهنمایی ها رو در این زمینه انجام داده، راهنمایی هایی که کس دیگه نمیتونه انجام بده. اساساً پروردگار عالم، پروردگار زندگی، پروردگار انسان میتونه برای انسان راهنمایی بکنه که بیا من برات بنویسم که چجوری زندگی کن. خب این مقدمه‌ای که امشب عرض کردم، دیشب هم به نوعی به این مقدمه پرداخته بودیم، ولی بگذارید هدف بحث رو به صورت مشخص‌تر بیان بکنیم، ببینیم در این جلسات که می‌خوایم برای زندگی بهتر سراغ دین بریم، هدف بحثمون دقیقاً چی هست؟ یه مقدار این هدف رو آشکارتر بکنیم. سه تا هدف عمده رو ما میتونیم از بحث درباره زندگی در نظر خودمون قرار بدیم. یه هدف این است که رفع سوء تفاهم بکنیم. خیلی سوء تفاهم ها ایجاد شده در طول تاریخ. ابلیس در این زمینه کار کرده، از روز اول با یه سوء تفاهم حضرت آدم رو از بهشت خارج کرد و او رو به معصیت وادار کرد و ما رو به زمین کشوند. برای این سوء تفاهم خیلی ها کار میکنن. اولش هم با تمسخر شروع میکنن، فکر نکنید با استدلال، با فریبکاری، با تزیین دنیا، با غفلت ایجاد کردن در انسان، با تمسخر آدمهای مذهبی و دین و دیانت کار رو انجام میدن. فکر نکنید حرف منطقی واقعا وجود داره. مثلا یک کسی رفته باشه تحقیق کرده باشه نماز برای بدن ضرر دارد، یا یک کسی رفته باشه تحقیق کرده باشه من بررسی کردم نماز هیچ فائده ای ندارد، حتی حرف عالمانه به ظاهر عالمانه غلط هم وجود نداره، هوچیگری و نمیدونم تمسخر و حرفای مفت تو هوا و عوامانه و شلوغ کاری هایی که توجه انسان رو به یه جای دیگه جلب بکنه که از این موضوع باز بداره و یه همچین فضایی وجود داره. ولی بالاخره در طول تاریخ این تجمع ایجاد شده از حرفای غلط و ذهنیت‌های غلطی که نسبت به دین پدید اومده. اولین هدف ما این است که این سوء تفاهم رو برطرف بکنیم. خیلی ها غیر مذهبی و غیر متدین هستن، ولی من میبینم آدم های منظمی هن، آدم های حتی نه اخلاقی، آدم های موفقی هن در زندگی. یعنی خوب درس میخونن، خوب درس میدن، خوب کار میکنن، آدم هایی هستن که آرامش روحی دارن. من حتی میخوام عرض بکنم جزئیات مادی زندگیشون درسته، نه این که مسائل اخلاقی زندگیشون درسته. بعضی وقتا ما میخوایم ببینیم یک کسی به درد دین میخوره، میریم تحقیق بکنیم ببینیم او از نظر اخلاقی مثلا آدم خوبی هست، میگیم خب این به درد دین میخوره. بنده دارم عرض میکنم بعضی ها رو آدم نگاه میکنه که آدم های منظمی هن، آدم های باکلاسی هن، آدم های موفقی هن تو زندگی روزمره خودشون، تو کسب و کارشون آدم های دقیقی هن. بعد میبینم اینا دینداری نمیکنن. میفهمم که اینها سوء تفاهمی براشون به احتمال زیاد پیش اومده، اینا به درد دین میخورن. حالا ما بعداً انشاءالله در این باره بحث خواهیم کرد، یه چارچوبی رو از دین انشاءالله در یک جمع‌بندی خدمت دوستان تقدیم میکنیم که معلوم بشه دین چی میخواد از آدم که بعضیا سختشون میاد دینداری بکنن. بعضیا فکر میکنن آدم دین نیستن، دین مال اونا نیست. این سوء تفاهم باید برطرف بشه. سوء تفاهم های زیاد و متنوعی نسبت به فاصله داشتن دین با زندگی پدید اومده برای کسانی که اهل دین و دیانت نیستن. حالا من آماری از اون سوء تفاهم ها رو هم بخوام بگم بحث طولانی خواهد شد. این سوء تفاهم ها فقط در مورد آدم های بیدین نیست، آدم های متدین هم زیاد دچار سوء تفاهم هستن. مثلا آدم متدین و معتقدی که نمازش به راه، حجابش برقراره و اعتقادات دینی رو داره، دستورات خدا رو هم حاضر اجرا بکنه و اجرا میکنه، اما زندگی موفقی نداره، چون از دین برای بهبود زندگیش استفاده نکرده، آیا دچار سوء تفاهم نیست که فکر میکنه دین ربطی به زندگیش نداره و هر موقع تو زندگی ناموفق میشه در اثر اینکه دستورات دینی رو اجرا نکرده ها، هم آدم نماز خون فکر میکنه که بله این مقدرات الهی بوده که بالاخره فقر نصیبش بشه، این مشکلاتی است که در زندگی پدید آمده از حالا اعصاب او را خرد کرده است. بسیاری از این مشکلات رو در زندگی خودت میتونستی با همون دینی که بهش معتقدی برطرف بکنی. ما باید سوء تفاهم ها رو برطرف بکنیم برای اینکه خیلی ها بیان سراغ دین. شما اگر بگید دین برنامه ایست برای زندگی بهتر و بتونید این رو روشن کنید برای خیلی ها، واقعا طرفداران دین بیشتر نخواهند شد؟ این حیف نیست؟ در مورد همین روزه ماه مبارک رمضان نفرمودن صوم و تصحو، روزه بگیرید تا سلامت بدنی خودتون رو پیدا بکنید. واقعا الان دیگه باید عالمان دینی برن تو تلویزیون در مورد روزه صحبت بکنن. بعضی وقتا من دیدم تو بعضی از برنامه ها آقایون پزشکا میرن صحبت میکنن. خب درستش هم همینه، او تخصص درباره بدن داره، بهتر میتونه توضیح بده. میدونید بعد از یه مدتی سوء تفاهم برطرف بشه دین چگونه جلوه خواهد کرد بین مردم؟ دین میشه از مقوله اولا روشن فکری، ثانیا دین میشه چیزی از مقوله تجدد معابی، جدید باش، قدیمی نباش، مندرس نباش، برو سراغ راه حل‌های جدیدی که تو دین کشف شده برای زندگی بهتر. دین آدم‌ها رو با کلاس تحویل میده، دین آدم‌ها رو واقعاً به زندگی بهتر میرسونه. اگه ما نگاهمون به دین اینجوری بشه، اوضاع بازار دین و دینداری متفاوت نخواهد شد. و بعد مذهبی‌های ما از دینداری نفع بیشتری نخواهند برد. واقعا این ابهام وجود داره وقتی که بهش میگید این دینداری تو به نفع زندگی توه و زندگی تو رو بهتر خواهد کرد، تو رو در زندگی موفق تر قرار میده. سجده طولانی برای گردش خون در مغزت چقدر مؤثره؟ اینا رو که میگی بعضی ها میگن معنویت ما رو زدی داغون کردی. اصلا ما نگاهمون به دین خیلی عارفانه تر و عاشقانه تر و مخلصانه تر از این حرفا بود. اون نگاه یه جور منت گذاشتن سر دینه که خدایا ما اومدیم دینداری کردیم و از دنیای خودمون گذشتیم به خاطر تو، چه عشقی هم میکنه با این منت گذاشتن. اینها گاهی از اوقات توهم دینداریه، حقیقت دینداری نیست. خب باید این سوء تفاهم ها رو که وجوه مختلفی دارن برطرف کرد. خب آثار بیرونی داره، دیشب به یکی از این آثار من اشاره کردم. واقعا ما در مقابل تمدن غرب یک حرف بیشتر نداریم، اونم این که دین انسان را به تمدن بهتری میرساند. و دوستان توجه داشته باشن، اونا این حرف رو متوجه شدن ها، به همین دلیل میان بمباران میکنن و خراب میکنن. ببینید سر افغانستان چی آوردن، سر عراق و سوریه چه آوردن، یمن رو ببینید باش چه کردن. چرا ساختمان ها رو خراب میکنن؟ چرا تأسیسات رو نابود میکنن؟ اینا متوجه شدن خودشون دیگه اوج پیشرفتشون همینه، دوران بازگشت فواره فرارسیده براشون، دوران خراب شدن این تمدن پوشالیشون فرارسیده، نمیتونن رقابت بکنن با تمدنی که دین میتونه ایجاد بکنه. به تخریب فیزیکی رو آوردن که بیان شهرها رو نابود بکنن، هنوز شیک بودن شهرهای خودشون رو بتونن حفظ کنن، رقابت رو بتونن ببرن. واقعا اونا براشون مهم نیست، به چه دلیلی این کار رو بکنن؟ یه وقت میان بمباران میکنن به دلیل مواضع دولت سوریه، یه وقت میان بمباران میکنن به دلیل مواضع داعش. برای اونا فرقی نمیکنه، میگه ما میخوایم خراب کنیم. چرا تو میخوای این شهرها خراب باشن؟ چون اون دیگه در رقابت با آبادانی که دین ایجاد میکنه، نه نظام سرمایه داری، خودشو داره ناتوان میبینه. ما در مقابل تمدن غرب چیکار باید بکنیم؟ جز همین که نشون بدیم ما با دین به زندگی بهتری رسیدیم، از نظر فردی و اجتماعی، که حالا باید هر دو بعدش رو بعداً مورد بحث قرار بدیم. این در شرایطیه که متاسفانه همون کسانی که سوء تفاهم ایجاد کردن در طول تاریخ، تونستن در کشور اسلامی ما دو شقه ایجاد بکنن، شقه دینداران زندگی گریز، آرمانگرایان غیر واقع بین، و شقه زندگی طلبان واقع بین آرمان گریز. حالا من یه تعابیری رو به کار بردم که جزو تعابیر رایج سیاسی اجتماعی ما نباشه، و واقعا خیلی هم باورشون شده که دوتا گرایش وجود داره. کی زندگی گریزه؟ مذهبی ها؟ انقلابی ها؟ کی آرمان گرای غیر واقع بینه؟ چه حماقتی آرمان گرای غیر واقع بینانه؟ مثلا ما داریم هم چیزی رو؟ خیلی راحت اسم گذاری میکنن، به دروغ میگن اینا نیروهای ارزشی هن. منظورشون از این که میگن اینا نیروهای ارزشی هن اینه که اینا واقع بین نیستن، اینا دنبال ارزشان، به بهبود زندگی نمی اندیشن. و بعد رسمن خودشون رو طرفدار زندگی معرفی میکنن، حتی اومدن نون سیاسی اینجور تفرق افکنی ها و سوء تفاهم ها که ایجاد کردن رو هم گروه هایی میخورن. همچه اشتباهات فاحشی باید صورت بگیره؟ مثل این میمونه که بعضی ها شروع کنن تحلیل های اجتماعی دادن و تحلیل های سیاسی یا ایدئولوژیک دادن درباره دو گروه از انسان ها، کسانی که عینک میزنن و کسانی که عینک نمیزنن، اما عینکی ها، اما غیر عینکی ها. همه بهشون میخندن، ها چه حرف مسخره ایه، عینک تفاوتی رو ایجاد نمیکنه برای دین و مذهب و مرام، این چه تقسیمیه؟ برای خودشون دکون باز میکنن، مقاله بزنن، کتاب بزنن، همش اراجیف. بابا عینک که تعیین کننده نیست. بعضی ها مذهبی یا غیر مذهبی، چشمشون عینک لازم داره، عینک میزنن. چقدر سخیف آدم بخواد طبقات اجتماعی درست بکنه بر اساس عینک، همونقدر سخیف این سوء تفاهم که ایجاد شده، که ایجاد شده این سوء تفاهم. خیلی ها هم فریبش رو خوردن، یه عده طرفدار زندگی هستن، یه عده طرفدار بندگی هستن، این دو گروه با هم می جنگن. تونستن این سوء تفاهم واقعا احمقانه رو در رده های بسیار عمده اجتماعی تو جامعه ما ایجاد کنن. باید این سوء تفاهم ها رو برطرف کرد. کی دنبال بهبود زندگی نیست؟ اگر خانواده های غیر متدینی میخوان بچه هاشون تو کنکور قبول بشن، باید چیکار کنن؟ بچه هاشون رو برن مسجد محل و بگن آقای مسجد محل، ما نمیخوایم بچه‌مون مذهبی بشه، ولی دیدیم نسبت به تمام جوانهای محل بچه‌های این مسجد در کنکور بهتر قبول میشن، این یه مسجد درسته. ببخشید، بسیج اگر تو اون مسجد فعاله، این یک بسیج درسته. اما این حرف غلطه. ما اگر ارزش‌ها را میخواهیم پاس بداریم، برویم سراغ مسجد. اگر میخواهیم دنیای ما تأمین بشود، برویم سراغ کانون‌های مثلا حالا آموزش‌های دیگر که ربطی به مسجد ندارن. دین کم حرف داره، دین اساساً برای درست کردن زندگی ایجاد نشده. میدونم در این باره سوء تفاهم‌های فراوانی هست، زودینم ممکنه دوستان به من بگن که بالاخره هدف نهایی دین زندگی نیست. بابا قبول داریم، ولی در یک زندگی درست میشود به خدا مقرب شد. کسی که معیشتش زنکا باشد، زندگیش دشوار باشد، روز قیامت کور وارد صحرای محشر خواهد شد. و تو باید به من جواب بدی به عنوان شاهد تاریخ، به عنوان زمان خودت، به عنوان هر کسی که از تو سوال میکنه، دین تو در زندگی تو چه تأثیری داشته است؟ باید برای من توضیح بدی. اصلا بحث سر ارزش‌ها نیست. حالا باید در مورد خود کلمه ارزش‌های تحقیقی صورت بگیره که اصلا این کلمه از کجا درست شد، چقدر اصالت داره این کلمه. بحث سر اصلاح زندگیه. دعوا از اینجا شروع میشه. و الا شما بگو من بندگی دارم، بندگی من به زندگی من هیچ ربطی ندارد، مسلم در طول تاریخ هیچ کسی با تو دشمن نخواهد شد. میگن انقدر نماز بخون دولا راست بشو تا کمرت بشکن. از اونجایی که دین دخالت میکنه در زندگی برای آباد کردن زندگی، از اونجا دشمنی ها با انبیاء الهی آغاز میشه. ما متاسفانه اینجور نشده. هنوز نمیدونم چجوری دین رو تبلیغ کردیم که این اتفاق در جامعهمون نیفتاده. اگر سوء تفاهم برطرف بشه، هر کی آدم متدینی رو جایی ببینه میگه این زندگیش حتما خیلی قشنگ‌تره، خیلی بهتره، خیلی شیک‌تره، خیلی یه سری صفاتی که مردم برای زندگی بهتر دارن باید به زندگی او نسبت بدن. البته معناش این نیست یه زندگی سرشار از اسراف و تجملات بی خود و خب اینا معلومه که شنونده باید عاقل باشه که خب هست، ما تبلیغ اونجور زندگی رو نمیخوایم بکنیم. حالا انشاءالله ما در جلسات آینده به تعریف زندگی بهتر خواهیم پرداخت. البته سعی میکنیم که یک توافق بین المللی سر تعریفمون به دست بیاریم، نه یک تعریف ایدئولوژیک به قول بعضی ها از زندگی بهتر بدیم، بگیم زندگی بهتر این است بعد بریم سراغ زندگی بهتر. نه، تعریف دقیقی از زندگی بهتر سعی میکنیم پیدا بکنیم که تو دنیا پیش نوع آدم های منصف مورد توافق باشه. بعد ببینیم دین واقعا چه حرفی داره برای این زندگی، چجوری ما رو به سمت این زندگی میبره. خب طولانی نکنم کلام رو. هدف اول ما از این بحث رفع سوء تفاهم برای مذهبی ها و غیر مذهبی هاست. هر دو باید سوء تفاهم هاشون برطرف بشه. چقدر من اینجا کشیده میشم به اینکه یه حرفایی رو بزنم. بذارید یه نمونه دیگر رو بگم. در روایات هست ائمه هدا علیهم السلام، مکررم هست، یعنی یه دونه دوتا نیست، بعضی از اصول بهبود زندگی رو، بعضی از تکنیک های ظریف بهتر شدن زندگی رو یاد میدن به دوستانشون، بعد بهشون میفرمان اینو به دشمنانتون یاد ندیدا. یعنی اونا میگیرن دشمن تو که هستن، میخوان بیان تو رو نابود بکنن، از همین اصول استفاده میکنن، زندگیشون رو بهتر میکنن. اینقدر دین حرف داره برای بهبود زندگی. متاسفانه ما نگاهمون خیلی نگاه سطحی هست نسبت به دین. اولین هدف ما رفع سوء تفاهمه. دومین هدف ما برای این است که واقعا به زندگی بهتر برسیم. حالا رفع سوء تفاهم شد، آقا حالا بگو ببینیم دین چجوری زندگی ما رو بهتر میکنه. ما متدینین، ما مؤمنین، حالا بنده ایمانم ضعیف، شما ایمانتون قوی، بالاخره باید بهره ببریم از این دین برای زندگی بهتری، نباید ببریم. واقعا بعضی وقتا مهارت‌هایی لازمه برای یک زندگی بهتر که این مهارت‌ها رو وقتی آدم به دست میاره به نتیجه بهتری میرسه. ورزش کارش، نمیدونم تحصیل کنندش، محقق و پژوهشگرش، تاجرش، همه صنوف. گاهی از اوقات من فوتبال به عنوان یه بازی خیلی پرطرفدار و بالاخره پرطمطراق رو نگاه میکنم و دلم میسوزه، نمیدونم چه خبر هست. میگم آیا تعلیماتی که دین برای یک فوتبالیست داره، درست 1400 سال پیش فوتبال نبوده که دین بیاد قال الصادق علیه السلام در فوتبال دروازه‌بان این کار را انجام بدهد، ولی وقتی امام صادق علیه السلام راه‌های زندگی بهتر رو توضیح میدن، تبیین میکنن، وقت دروازه‌بان توی بازی فوتبالش، تو اون بازی که گاهی یکی برای همه است، گاهی همه برای یکی، چه حرفایی رو میتونه از دین برداشت بکنه تا بهتر بازی بکنه؟ گاهی دلم میسوزه، میگم ما اگر فوتبالمون فوتبال اول نباشه تو جهان، علامت اینه که خوب دین رو تبلیغ و تعلیم نکردیم. حالا شما بگو فوتبال از اون لنگ دنیا اومده باشه، باشه اومده باشه، از کره ما اومده باشه، انسان‌ها الان درگیرش هستن یا نیستن؟ او وقتی زندگی انسان رو بهبود ببخشه، یه حرف بنده که دین میتونه فوتبال ما رو بهتر بکنه همونقدر خنده داره که حرف امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی داشت آب رد میشد میفرمود از این آب میتونستم برق برق نمیفرمود البته ایشون، شبهای شما رو روشن کنم. اون زمان میگفتن این چه حرفایی میزنه، شبها رو روشن کنه. حالا شما دعا تو بگو دیگه، حالا نماز رو بگو، به روشن کردن شبها چی کار داری؟ الان هم هنوز خنده داره مثلا بگن که آقا دین میتونه انسان رو تو همه عرصه ها موفق بکنه. دوباره برگشتیم همون بحث قبلی، رفع سوء تفاهم. ولی حالا ما رفع سوء تفاهم برامون شد، آقا ما قبول کردیم دین زندگی آدم رو میتونه بهتر کنه. یا علی، زندگی اونو بهتر کن ببینیم. چجوری بریم سراغ دین که زندگیمون بهتر بشه؟ این هدف دوم بحث ماست، اصلاح زندگی و تحصیل زندگی بهتر. هدف اول چی بود؟ رفع سوء تفاهم برای مذهبی ها و غیر مذهبی ها. هدف سوم ما چیه؟ هدف سوم ما اصلاح بندگی و تحصیل بندگی بهتر. بله واقعا ما دنبال این هستیم که به خدا مقرب بشیم، به خدا نزدیک بشیم. ما دنبال این هستیم که معنویتمون افزایش پیدا بکنه. ما دنبال آباد کردن حیات اخروی خودمون هم هستیم. متاسفانه نمیشه زندگی دنیا رو دور بزنیم و به حیات آخرت، به بهترین حیات در عالم آخرت برسیم. متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم. کاش میشد ما یه دینی داشته باشیم. به خدا من این حرف رو دارم جاهلانه میزنم، درد دل جاهلاست، درد دل یه آدم نادان الان دارم بر زبان جاری میکنم، ولی متاسفانه کم نیستن آدمایی که این درد دلشونه. کاش میشد یه دینی داشته باشیم، یه سبکی برای بندگی داشته باشیم. خداوند متعال از ما نخواد که زندگیمون درست باشه، از ما نخواد از مسیر زندگی درست عبور کنیم. میرفتیم به بهشت و رضوان الهی میرسیدیم و به خدا مقرب میشدیم و آدم محبوبی نزد پروردگار عالم میشدیم. به خدا دینداری اونجوری راحت تر بود. طرف پیر مرد بود، بازنشسته شده بود، تاجر بود، خسته شده بود، دیگه نیازی به دنیا نداشت، مال و اموال به قدر کافی داشت. خبر آوردن ازش پیش امام صادق علیه السلام که آقا فلانی میخواد خودشو بازنشسته کنه، نیاز نداره بره هی بدوه دنبال کسب و تجارت، هی ذهنشو درگیر بکنه. میخواد از تجارت کنار بگیره و به عبادت و بندگی خدا بپردازه، این سالهای آخر عمرش رو دیگه حالا راحت تر زندگی کنه. امام صادق علیه السلام در این روایت، در چند روایت هست، در چند جور نقل هست، حالا مال یه نفر این نقل ها یا مال افراد متعدد، فرمودن اگر تجارت رو قطع بکنه عقلش کم خواهد شد، حق نداره این کارو بکنه. بابا خدایا میخوایم به عبادت بپردازیم، پولم که نمیخوایم، داریم، کاسبی هست دیگه، برامون انجام میدن، پولشو برامون میارن. امامش میفرماد تو باید دست از تجارت تا آخر عمر بر نداری. بازنشستگی یعنی چی؟ کسی ترک بکنه تجارت رو عقلش کم خواهد شد. وقت شما برید تو روایات ببینید که عبادت یه آدمی که عقلش کمه چقدر اجر داره، چقدر کاهش پیدا میکنه اجرش. هدف سوم ما این است که اصلاح بکنیم بندگی رو. شاید ما بد زندگی میکنیم که بد بندگی میکنیم، شاید بد کار میکنیم که بد نماز میخونیم، شاید ما روزمون رو، زندگیمون رو داریم بد پشت سر میگذاریم که نیمه شب سفره مناجاتمون در خانه خداوند متعال پهن نیست. هی میگه من چی کار بکنم که توجهم در نماز بیشتر بشه، اشک و آه و نالم در خانه خدا بیشتر بشه. دوست داره خدا رو، دوست داره به خدا مقرب بشه، دوست داره اهل بیت رو. میگه من چی کار کنم به امام زمانم نزدیک بشم، مقرب بشم، آقا رو بتونم ببینم. خب یه انسان معنویه، نمیشه غیر از طریق اصلاح زندگی به خدا مقرب شد. یه آدم نادان باشه میگه کاش میشد، کاش میشد من نرم تو دنیا و فقط آخرتی باشم و آخرتی بمانم و آخرتی صفا کنم با خدا. اگر اونجوری بود خیلی بهتر بود برای بعضی ها. حالا در این باره حرفهای بسیار عجیب و غریب و بسیار مهم در روایات ما هست که انشاءالله ما در جلسات بعد اونها رو مرور خواهیم کرد. دین منهای زندگی خیلی ترویج شده و خیلی هم طرفدار داره ها، خیلی طرفدار داره. مثلا بعضی خوششون نمیاد در مسیر تقرب درگیر زندگی باشن. این روایت رو که به زبانهای گوناگون باز با تعابیر مختلف در روایات آمده به مناسبتهای مختلف، فقط یک بار بهش اشاره کنم. انشاءالله نزدیکی میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام بحث به یه جاهایی برسه، به این روایت باز خواهیم گشت. حالا در ذهن شما یا آمادگی باشه و هم اهمیت این بحث بهتر معلوم بشه، خوب بهش اشاره بکنم. دوستان توجه دارن سامری قوم بنی اسرائیل را گوسال پرست کرد. قوم بنی اسرائیل صدها سال منتظر نجات از دست فرعون ها بودند. قوم بنی اسرائیل همونایی که اینقدر زجه زدن تا ظهور موسی جلو افتاد. قوم بنی اسرائیل همونایی که در یک مقطع زمانی تمام پسرهاشون سر زده شدن، گردنهاشون رو زدن، مادرهایی که حامله بودن، باردار بودن رو کشتن. قوم بنی اسرائیل خیلی بدبختی کشیدن، تازه رسیدن به حضرت موسی، اون معجزات بزرگ الهی رو دیدن، عبور از رود نیل یکیشه، از آسمان غذای آماده نازل میشه یکیشه، چشمه آب میخوان، با معجزه حضرت موسی چشمه براشون میجوشه از دل زمین، بعد میگن نه دیگه برای هر قبیلمون یه چشمه سر آب دعوامون نشه، 12 چشمه براشون دیگه. چی میخواید دیگه شما؟ دنیا داره شبیه بهشت میشه. قومی که اون همه آیات الهی رو دیدن، اون همه شکنجه شدن، سامری اینا رو گوساله پرست کرد. بنازم به قدرت سامری، عجیب بوده واقعا. اون وقت در روایات داره که هم پیامبر گرامی اسلام فرمودن، هم امیر المؤمنین علی علیه السلام و هم دیگر ائمه و هدی علیهم السلام، که این امت هم سامری دارد. برجسته ترین افراد که به عنوان سامری این امت معرفی شدن چه کسانی هستند؟ کسانی که دنبال عرفان و معنویت دینی منهای زندگی بودن. حالا من جزئیاتش رو بذارید بعداً براتون اصل روایت رو قرائت بکنم و اصل چند روایت رو در این باره. یک کسی از افراد شاخص سامری مسلک که نامش رو الان نمیبرم، کسی بود که اصلا اهل دنیا نبود، میگفت بریم سراغ خدا، ول کنید زندگی رو. بله، در حد و اندازه های سامری این فرد معرفی میشه، زندگی رو ول کنی، از چه طریقی میخوای به خدا برسی؟ پس ما سه تا هدف عمده رو داریم تعقیب میکنیم. خدا انشالله ما رو برای این اهدافمون، ما رو به این اهدافمون برسونه. یکی اینکه سوء تفاهم ها برطرف بشه. بعد از اینکه سوء تفاهم ها برطرف شد، دو تا کار باید انجام بدیم. یکی زندگیمون رو اصلاح کنیم. حالا ما که قبول کردیم دین زندگی رو اصلاح میکنه، بهبود میبخشه، بریم در خدمت دین قرار بگیریم. یا علی، آقای دین، زندگی ما رو بهتر کن، ببینیم ما که خدامونه. بعدش بندگیمون رو اصلاح کنیم از طریق اصلاح زندگی. اگر ما بتونیم زندگی خودمون رو تنظیم بکنیم، به یک نقطه‌ای خواهیم رسید که بندگی بسیار زیبایی خواهیم داشت. دوستان دقت کنن، هر موقع دیدن حال مناجات ندارن، مطمئن باشن خوب زندگی نکردن، یه جاهایی به زندگی بی‌اعتنا بودن، یه جاهای اهمیت برای زندگی قائل نشدن، غیر محترمانه با پدیده معیشت، با حیات، با زندگی برخورد کردن. خدا به انسان مؤمن این اجازه رو نمیده. خیلی ها تصورشون این است که بله، انسان‌های بدبخت بیشتر دینداری میکنن. من میخوام به شما عرض بکنم نه، اصلا اینجور نیست. شما البته خودتون استا هستید تو این زمینه. من آدمایی رو میخوام که گرفتاری نداشته باشن، آزاد 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 از دغدغه‌های زندگی باشن، چون زندگیشون درسته، نه چون بی خیال زندگی هستن. بره‌ها بی خیال زندگی هستن. کسانی باشن آزاد 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 از دغدغه های نابجا و خرد کننده و قساوت دهنده به دل باشن، یا آدم های رها از سختی های زندگی. بله بله، شما ممکنه اسم رفاه و خیلی کلمات دیگر رو برای اینجور زندگی ها به کار ببری. نذاری اصلا من حرفم رو ادامه بدم، این مال همون سوء تفاهم هاست. زندگی خوب رو باید تعریف کنیم، ولی دنبال یه آدم هایی میگردم که زندگی خوب داشته باشن، خوب زندگی کنن، دیگه زندگی اذیتشون نکنه، معیشتن زنگ ها نداشته باشن، دلاشون آزاد باشه. من این دلها رو ببرم در خونه خدا، من این دلها رو ببرم در خانه ابا عبدالله الحسین، اصلا بتونن عشق بازی بکنن با امام زمان. چرا مردم گرفتار خیلیاشون نمیتونن دعای ندبه بخونن؟ چند درصد گرفتارها حاضرن صدا بزنن یبن الحسن آقا بیا؟ چرا ما تو اوج جنگ و دفاع مقدس صدا میزدیم آقا بیا، آقا تشریف فرما نشدن؟ حتما ما باید بدبخت باشیم خدا امام زمان رو صدا بزنیم؟ این درسته؟ این راه درسته؟ الان که در کشور ما الحمدلله امنیتی هست و درگیری نیست، خدا از ما چه انتظاری داره؟ خدا انتظار داره از ما زندگی خودتو درست کن با دین، بعد با یک آرامشی، با یک فراغت روحی از سر معرفت بیا امام زمان خودت رو صدا بزن. بله آدم ها گرفتار باشن برن در خونه امام زمانشون، این که طبیعیه که، ولی گرفتارها برن از سر گرفتاری نه از سر آرامش و معرفت، اینا بعدا معلوم نیست به امامشون خیانت نکنن. میشه یعنی زندگی ما انقدر قشنگ بشه که فراغت روحی پیدا کنیم که بتونیم در این فراغت روحی امام زمان خودمون رو ببینیم، بیابیم، دل به او ببندیم، از دوری او اشک بریزیم. میشه به این معنویت و عرفان رسید؟ دیده بودید حضرت امام چقدر خوب زندگی میکردن؟ باید در مورد زندگی حضرت امام جداگانه بعدن بحث کرد. و واقعا هیچ دغدغه‌ای نداشتن، نه از کسی میترسیدن، نه به کسی وابسته بودن، بر وابستگی بعد خیلی فارغ البال با یک قلب رها و آزاد. مخبین چقدر عشق میریختن اواخر عمر شریفشون، حوله باید میبردن تا عشقاشون پاک بشه، با دستمال دیگه کفایت نمی کرد. تو رو خدا درباره این خاطره که از امام نقل میشه کمی فکر کنید. آخه مگه بدن انسان چقدر عشق داره؟ مگه آدم باید چقدر عاطفه معنوی داشته باشه که اینقدر عشق بریزه؟ اونم برای مرد با صلابتی که همه میشناسیم امام رو کم و بیش. اون زندگی خوب درگیری برای روح ایجاد نمی کنه، میتونه عاشق بشه. زندگیمون رو درست کنیم بتونیم عاشق بشیم، ولی درگیر زندگی باقی میمونیم. خدا یک سال از ماه رمضان گذشته تا کنون و شاید یک عمر مثل من بیچاره، زندگی خودم رو در اثر دوری از تو خراب کردم. حالا دیگه دل و دماغی برای من باقی نمونده برای اینکه در خانه تو بیام، فراغت روحی برای من باقی نمونده که به عبادت تو بپردازم، لذت ذکر تو رو بچشم. خدا زندگی گذشته ما رو هم جبران میکنی، بدهی هایی که بالا آوردیم، خرابکاری هایی که کردیم تو هر زمینه ای، تو زمینه جسمی خودمون، اینا رو برای ما جبران میکنیم. ما زندگی بی دغدغه‌ای داشته باشیم بتونیم تو رو پیدا کنیم. آخه من وقتی میام در خانه تو، خدایا هنوز دارم دنبال خودم میگردم، به زیبایی تو نگاه نمی کنم، هی به مشکلات زشت خودم دارم میپردازم. مناجاتم هم مناجات نیست، خودم رو دارم نگاه میکنم. یکی از جوانهایی که به پیغمبر اکرم ایمان آورد، جوان یک خانواده بسیار مرفه و ثروتمند در مکه بود، دیگه هرچی زندگی میخواست یه جوان در مکه، پدر مادر او داشتن براش تأمین میکردن. از سر سیری، آرامش، به پیغمبر اکرم ایمان آورد. من اینا درد دل برای شما نقل میکنم، خودم هم باورم نمیاد که خاطرات دوران نوجوانی ما شده خاطرات چند دهه پیش و الان باید شبیه پیرمرد شروع کنیم قصه های قدیمی ها رو بگیم. اولای انقلاب وقتی امام و اسلام اومد به صحنه، مارکسیستا این انقلاب اسلامی رو هم سعی میکردن مارکسیستی تفسیر بکنن، بعد روشنفکرهای مسلمون که میخواستن از اسلام دفاع کنن دفاع مارکسیستی میکردن. بعد من یادمه میگفتن فقط کسانی که فقیر بودند و محروم بودند و تحت ستم بودند به پیغمبر اکرم ایمان می آوردند. بعد بابای ما چون روحانی بود، بالاخره ایشون که از تعلیمات دینی استفاده کرده بود می اومد می گفت نه، ثروتمندا هم بودن به پیغمبر ایمان آوردن. چرا پیغمبر رو محدود میکنید به یه قشر از جامعه؟ بعد اونا فحش میدادن، توهین میکردن. اینا خاطرات کوچه خیابون و محل ما بودا، چرا شما اینو میگی؟ بعد من یادمه این قصه مصعب قصه عجیبی بود، اصلا میخواستی نقل کنی اجازه بهت نمیدادن. انقلابیون، انقلابیونی که تحت فشار مارکسیستا بودن، میگفتن نگو آبرو اسلام میره. میگفتیم بابا یه جوان ثروتمند که اومد به پیغمبر اکرم گرایش پیدا کرد، وقتی مردم مدینه 12 نفرشون مسلمان شدن، گفتن یا رسول الله برای ما یه مبلغ بفرست ما رو با اسلام آشنا بکنه، این آقای مصعب رو فرستاد. ایشون مقدمات گرایش مدینه به اسلام رو فراهم کرد. این جوان شیک پوش ثروتمند، همین الان من این حرف رو میزنم میدونم امواجی همجوری میاد به سمت بنده، حمله میشه از بیرون و اطراف و اکناف، تو داری ثروتمندی رو تبلیغ میکنی. بابا ولمون کن تو رو خدا، بذار تو کلمه حرف بزنیم. من ثروتمندی رو تبلیغ نمی کنم. واقعیت تاریخی این بود، اول انقلاب میخواستی این حرف رو بزنی که تیک بزرگت گوشت بود، نابودت میکردن. اسلام، پیغمبر، مال فقط فقرا؟ نه، مال همه. برده ها به پیامبر ایمان آوردن؟ نه، بعضی از برده ها هم میخواستن پیغمبر رو بکشن. نمونش قاتل حمزه سیدالشهدا، اونم یه برده بود، بچه اون ایمان نیاورد. چه حرفی میزنی؟ مصعب اومد گرایشی در مردم مدینه ایجاد کرد که بنیانگذاری شد تمدن عظیم اسلامی. خدایا ما میخوایم زندگیمون خوب بشه، زندگی که خوب شدنش موجب بشه به تو مقرب بشیم. میخوایم خرابی های زندگیمون درست بشه، اون خرابی هایی که موجب میشه از تو دور بشیم. میخوایم خوب زندگی کنیم که فارغ بشیم از زندگی به تو بپردازیم. میخوایم بدیهای زندگیمون از بین بره که مانعی بین ما و تو نباشه. سر نماز حواسمون به تو باشه، به تو بپردازیم. خب این یک جوان، جوان رعنای کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو وقتی آدم نگاه میکنه دیگه همه جوانهای خوب عالم رو فراموش میکنه. این آقای مصعب خب جوان مرفهی بود دیگه، پدر مادرش ترکش کردن، لباس مندرسی تنش بود دیگه، نداشت دیگه لباس بخره، ولی براش مهم نبود. بعد پیامبر گرامی اسلام لباس پاره او رو دید، اشک ریخت، صدا زد این جوان چه زندگی رو گذاشت کنار به خاطر خدا، آفرین. رقت قلب پیامبر اکرم تحریک می شد. میخوام میگم یا رسول الله بدن قطعه قطعه علی اکبر رو تو کربلا مشاهده کردی چه کردی؟ همان علی اکبری که صدا زد پدر الان جدم رسول الله رو شاهدم، آمده اینجا و داره من رو سیرابم میکنه از حوض کوثر. فریادش بلند شد علی اکبر در میدان پدر رو آرام بکنه. نمیدونم شهدای دیگه هم قبل از شهادت رسول الله الاعظم رو بالای سر خود مشاهده کردن یا این مقام منی علی اکبر ابا عبدالله الحسینه. وقت شما انتظار دارید زینب از خیمه ها دوان دوان نیاد، خودش رو نرسونه به قدمگاه پیغمبر اکرم، اونجا رو بوسه نزنه؟ زینب دختر دلبند فاطمه زهرا در آغوش مادر بود. وقتی پیامبر اکرم از دنیا رفت، لابد در 3 سالگی خاطراتی از رسول خدا دارن. وقتی علی اکبر بوی عطر وجود مقدس رسول الله رو منتشر بکنن در کربلا، زینب سراغ این قدمگاه نورانی نره. منتها من نمیدونم چرا بعضی ها احتمال میدن بنابر نقل ها که زینب زودتر از ابا عبدالله الحسین به بدن علی اکبر رسید. شاید به این دلیل که وقتی علی اکبر صدای نالش بلند شد، ابا عبدالله الحسینی که همیشه دوان دوان میرفت کشته ها رو نجات میداد از دست دشمنان، میگن این بار آرام آرام قدم بر میداشت به سوی قربانی خصوصی خودش حرکت میکرد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.